شعر آهنگی نفسو عطر شقایق میوزد از پرچم رنگی نفسو.
یک کلیک ساده، دنیایی از تفاوت. با هم یاد میگیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه. روشن‌تر زندگی کنیم.
سلام دوباره به شنوندگان عزیز رادیو، ممنونم که با ما همراه هستید. من از صنعت برق آمدم تا با شما در مورد راهکارهای ساده اما مؤثر مصرف درست به اندازه و مطابق با الگوی تعیین شده در انرژی برق صحبت کنم. یکی از نکات مهم برای استفاده بهینه از انرژی بدون جایگزین و مهم برق، توجه به برچسب انرژی وسایل برقی و به خصوص در زمان خرید است. برچسب های انرژی رده های انرژی اون وسیله برقی رو برای شما تعیین کردن و به شما توصیه میکنیم حتما وسایل برقی با رده های برقی بالا بخرید. اتفاقا این روزهایی که رقابت در صنعت تولید تجهیزات خانگی زیادتر شده و خیلی از وسایل کالای با دوام ایرانی هم تولید میشه، تولید کنندگان به رده انرژی دقت میکنن و این حق شماست به عنوان خریدار که به رده انرژی توجه کنید، وسیله برقی با مصرف پایین‌تر بخرید تا در بلند مدت هزینه کمتری بابت انرژی برق مصرفی بپردازید. پس توصیه میکنم حتما وسایل برقی جدید رو با رده انرژی A و حتی بالاتر بخرید. رده های A، A مثبت، A دو مثبت و حتی A سه مثبت، اصلا به اینها A پلاس میگن، در بازار هستن، یعنی کمتری میزان مصرف. سوالی که میشه این که وسایل مختلف برقی در خانوار چند درصد مصرف دارن؟ من یه اشاره کلی میگم، ممکنه این عددهای من سرجم شاید 100 نباشه ولی حدودی هست. ببینید 43% از برق مصرفی خانواده ها در فصل تابستان به وسایل سرمایشی اختصاص پیدا میکنه، یعنی انواع کولر یا احیانا مثلا اگر از پنکه استفاده بکنید. به همین دلیل هست که در فصل گرم سال مصرف برق در کشور 40% بیشتر از سایر فصل ها هست و ما به همین دلیل در فصول گرم سال به شما میگیم که در مورد مصرف برق دقت کنید، چرا که مصرف برق در اوج خودش هست و شما باید همراهی کنید. ماشین لباسشویی و احیانا اگر داشته باشید ماشین ظرفشویی و همینطور اتو، تقریبا 12% مصرف برق خانواده رو تشکیل میدن و به شما توصیه میکنیم استفاده از ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و اتو رو به ساعت‌های کم مصرف 10 شب تا 10 صبح و یا روزهای تعطیل موکول بکنید. انواع وسایل صوت تصویری مثل تلویزیون یا ضبط صوت یا وسایل مشابه تقریبا 10% مصرف برق خانواده رو تشکیل میدن. وسایل برقی که در آشپزخونه ها هستن به دلیل این که به ندرت روشن میشن، مثلا چرخ گوش، همزن، مخلوط کن یا وسایل مشابه، حدودا 6%. رایانه و سایر وسایل مشابه مانند شارژرهای تلفن همراه، مودمها، اونها هم تقریبا 8% و 10-12% مصرف برق هم مربوط به روشنایی هست. اگر شما این مصارف رو بدونید و دقت کنید باعث میشه که در واقع به انرژی حیات بخش برق توجه بیشتری داشته باشید. اینطوری همه مردم عزیز برق دارن و همه خانواده ها در آرامش و آسایش هستند. برای شما بهترین ها را آرزو میکنم. ممنون و خدا نگهدار.
خب عزیزان بزرگوار، برخی از این توصیه ها که توصیه های بسیار دقیق و عمیق هست از زبان علمی است، اما خب خواهشی رو با شما مطرح بکنم. شما بزرگوارانی که به وقت گفتگو شبکه رادیویی گفتگو رو در این روز آدینه برای شنیدن انتخاب کردید، سهم و نقشی که هر یک از ما به عنوان یک شهروند در مقام انجام رسالت اجتماعی داریم در حوزه بهینه مصرف کردن برق، آب، تمام نعماتی که خداوند به شکل مستقیم و با واسطه صنعت در اختیار ما قرار داده، حقی است که ما ایرانیان رو در سایه اتحاد بار دیگه به هم متصل میکنه. با کمتر مصرف کردن حتی یک لامپ می توانیم روشنایی رو برای یک عزیزی در یک روستا یا نقطه صفر مرزی که داره زندگی میکنه به ارمغان بیاریم و این شادی رو با اونها هم قسمت بکنیم. حالا چه آب به عنوان مایه حیات، به عنوان در کشوری که با تنش‌های آبی مختلف مواجه و البته حوزه صنعت برق کشورمون. مهمان عزیزی هم قرار است از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه بشه. پشت خط هستند. بسیار عالی. جناب دکتر علی بابایی، رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس. آیه دکتر، عرض درود، ادب، احترام، صبح آدینتون بخیر باشه. به وقت گفتگو به شما سلام میکنه. خب ارتباطمون گویا قطع شد. حالا همکاران هم مجددا تلاش میکنن تا با جناب آقای دکتر بابایی این ارتباط رو برقرار بکنند. تا زمان برقراری این ارتباط نکته دیگر رو هم با شما در میان بگذارم. بنابر روایت تقویمی 22 خرداد 12 ژوئن، همین امروز که درش حضور داریم، روز جهانی مبارزه با کار کودکان هست. به حال این یک آسیبی است که در تمامی کشورهای جهان وجود داره. شاید در کشورهای در حال توسعه اینو ما بیشتر میبینیم. گاه کودکانی که ساعتهای بسیار با حقوقهای بسیار ناچیز میتوانیم بگوییم به نوعی حتی به بردگی گرفته میشن. این رو ما مثلا در برخی از کشورهای همسایه مثل هندوستان شاهد هستیم که شرکت‌های بزرگ صنعتی جهان در حقیقت این کودکان رو برای محصولات البسه یا دیگر وسایل به دلیل ارزان بودن در اختیار میگن. در کشور ما هم به حال این آسیب وجود داره. جناب دکتر علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی خانه ملت مجلس شورای اسلامی به جای ما پیوسته. جناب دکتر بابایی، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به وقت گفتگو به شما سلام میکنه.
سلام علیکم. منم سلام عرض ادب نظر جناب علی و ملت شریف ایران و همه شنوندگان عزیز. تشکر، برنامه خوبیتون.
سپاسگزارم از شما. هنگامی که همکاران هم تلاش میکردن تا افتخار همکلامی با شما رو در قالب این ارتباط داشته باشیم، به نکته اشاره کردم درباره مسئله تقویم تاریخی. امروز 12 ژوئن، 22 خرداد، روز جهانی مبارزه با کودکان کار یا کار کودکان، پدیده‌ای که عرض کردم در تمام جهان هست، در کشورهای در حال توسعه شاید کمی رنگ و بوی بیشتری دارد. در کشور خودمون جام دکتر بابایی، من شوربختم که این رو عنوان میکنم، ولی با هر سازمانی که متولی این هم هست صحبت میکنیم آمار متفاوتی میده. شهرداری روایت خود را دارد، سازمان بهزیستی روایت خود را دارد، عزیزانمون در خانه ملت، همکاران و همتایان و بزرگواران هم صندلی و هم کرسی شما روایت خود را دارند. واقعا ما یک آمار ثابت برای روایت از سوی همه دستگاه‌های مرتبط نداریم درباره کودکان کار کشورمون ارائه بدیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام و عرض ادب دارم. خب بحث کودکان کار یکی از بحث‌های بسیار مهم در کشورهای کل جهان وجود داره و مخصوصا کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته به طور طبیعی در حقیقت بحثش بسیار مهمتره. خب در کشورهایی که آسیبی به نام حاشیه‌نشینی شهرها رو داشتن این بس جدیتر و پرچالشتره. خب در کشور ما هم که چون کشور در دهه 60 به بعد ما شاهد یه امر در حقیقت حاشیه‌نشینی شهرها از روستاها به شهرها و در حقیقت هر چی دورتر که رفتیم وضع اقتصادی و در حقیقت اون نمود توجه به بحث کانون گرم خانواده و بزاهایی که در حوزه های مختلف آسیب اجتماعی در کشور مثل کشورهای دنیا دچار شدیم، مخصوصا آسیب های نوظهور، خود طبیعی است که آثار خروجی کمی به کیفی کودکان کار نمود به ظهور بیشتری داشته. در مخصوصا در شهرهای با جمعیت بالا مثل تهران یا به اصطلاح کلان شهرها و حتی شهرهای در حقیقت متوسط هم ما شاهد این امر متاسفانه مضمون وجود داره. البته نگفته نمونه، بعضی از مثلا شهرهای مثل تبریز که یک شهرهاییه و دقیقاً برعکس استانهایی که وجود داره. من یه بازدیدی از شهر تبریز آذربایجان شرقی داشتیم به عنوان کمیسیون اجتماعی با برنامه‌های خوبی که با همکاری دستگاه‌های اجرایی در حقیقت داشتن سعی کردن اونو مدیریت کنن و حتی در شهر حتی یک موردش هم وجود نداشته باشه، ولی در شهرهای دیگر متأسفانه این آسیب همچنان وجود داره و برنامه‌ریزی که باید متناسب با شأنیت این کودکان معصوم و مظلوم وجود داشته باشه در خورش وجود نداره. آمار پرود برمشون بس آماری که برمودیم درسته، یعنی ما هنوز آمار متقنی که بتونیم اتکا کنیم به در حقیقت به این آمار برای برنامه‌ریزی و طریق کاهش این عدد ارقام، حتی چرایی به علت و معلول آن متأسفانه تا الان به طور کامل وجود نداره. هر کدوم از دستگاه‌ها حرف خودشونو میزنن، موازکاری دستگاه سازمان بزیستی تایی به یه بخشی خودش متولی میدونه، شهرداری تایی بخش خودش متولی میدونه، ولی حالا شهرداری ها تازه در درون شهرداری ها شهردارها باز هم اولویت هاشون بر اساس سلیقه شخصیشون برخوردار شده، یک شهردار اعتقاد داره یک شهردار اعتقاد نداره، یعنی جزء برنامه دراز مدت و کوتاه مدت و میان مدت حاکمیتی وجود نداره تا الان. اصلا خلاف قوانینه، یعنی ما در حقیقت به مرکز پژوهش مجلس هم دستور دادیم که کلن علت و معلول و ناهمانگی و خلاف قوانین آن را هم بررسی کنه و به کمیسیون و صحنه علنی مجلس گزارش بدیم که اگر لازم باشه ما بتوانیم این قوانین رو هم اصلاح کنیم تا بتوانیم هر کدوم تکلیفی رو که هم بحث قانون برنامه هفتم اسناد بالادستی وجود داره بتونیم به اصطلاح این ظرفیت ها استفاده کنیم، ولی تا الان این نتیجه نهایی نرسیدیم، داریم اشکالات کار را بررسی میکنیم، انشاءالله آینده
اون که انشاءالله. ولی شنیدن این مسئله که ما یک قانون مصوب یا مدون در این حوزه نداریم، اونم اتفاقی که حداقل بیش از 10 سال هست در هر دولتی، هر رئیس دولت یا عزیزان مختلف در شهرداری با صدای بلند درباره مسئله حمایت از کودکان کار سخن میگن در حالی که قانونی براش وجود نداره، کمی عجیب و غریب هست. فقط به عنوان یک شنونده دارم این نکته رو عرض میکنم، نه کمترینی که افتخار اجرای این برنامه رو دارم جناب دکتر بابایی. اما برسیم به اون پرسش عمومی مردم. به اعتقاد شما در مقام رئیس محترم کمیسیون اجتماعی خانه ملت که توسط رأی همین مردمان برای ارائه خدمت به مردم شریف و عزیز ایران در مجلس شورای اسلامی شرف حضور داری، جناب دکتر بابای، پدیده کودکان کار تو ایران، من نگاهم کاملا در ایرانه، واقعا ریشه در مسئله فقر مطلق داره یا اون مسئله یا شایبه‌ای که درباره شبکه‌های مافیایی سازمان یافته مطرح میشه رو باید کمی جدی‌تر گرفت؟
ببین، من که اعتقاد دارم که در حقیقت برای هم فقر مطلق هم بحث شبکه مافیایی با سهم قائل شد.
بله.
ما دیر نمیشه گفت به طور قاطع در حقیقت فقر مطلق بی تاثیر نیست، یعنی اون مافیایی هم میخواد تصمیم بگیره یک کسی رو در حقیقت بیاد گروگان بگیره تا این فضای کاری خودش مدیریت بکنه، براش به دلیل فقر فرهنگی خانواده مرتبط یا فقر اقتصادی، فقر اجتماعی و هر جا با هر نگاهی بهش نگاه کنیم باز ریشهش برمیگرده به همون فقر اتفاق افتاده، وگرنه همون مافیا میتواند خانواده دیگر رو هم تسخیر کنه. خب نمیتونه، به دلیل اینکه اون فقره در اون خانواده وجود نداره. پس فقر تاثیر داره، ولی چون نوع مدیریتش، یعنی دقیقاً ابعاد مدیریتش دست یه جریان مافیایی در کشور هست، خب در حقیقت یه آماری رو هم اینجا به اصطلاح مصادره میکنه و افراد این کودکان معصوم رو میاره در میادین، در خیابان‌ها، در چهارراه‌ها و یا هر جایی که لازم باشه برای هر کاری. حتی از نظر من از نظر شاخص امنیت ملی هم برای ما دقیقاً اثر بالایی داره، یعنی ما اگر این توجه نکنیم، یعنی یه جایی شده اصلا برای ما تهدید امنیت ملی هم وجود داشته باشه، نوع نگاهی که وجود داشته باشه. اصلا من وقتی میرم در سر چهارراه باز ما به دلیل تصادفی بررسی میکنم نوع رفتارهایشون نمیشه آموزش دیدن، یعنی اون بچه اون کودکان که حتی بعضی سنهای بالاتر خانمایی که در این حوزه به صد همراهی میکنن با بچهای کودکان کار، میبینیم که کاملا مثل یه فرایند از پایین به بالا یا ساختاری دارن باش برخورد میکنن. این نشون میده که ما در نوع مواجه با در حقیقت نگاهی که فعلا باند مافیایی به این پدیده در کشور ما در ایران اعتقاد داره، ما باش نه مبارزه کردیم، نه در حقیقت راهکارهای علمی را دادیم، نه راهکارهای در حقیقت مدیریتی مبتنی بر حل موضوع حل مشکل ارائه دادیم. فقط به عنوان صورت مسئله تالان پذیرفتیم. انشالله امیدوارم که در ماهیتر هم وارد بحث اجرا و
انشالله شاید اصلا جناب دکتر بابای خلای همین نگاه قانونی که شما دو بار تا این لحظه بسیار هم از شما تشکر میکنم که با صداقت و صراحت اون رو عنوان کردی سبب شده که حالا منهای هموطنان عزیزمون که تعدادی از کودکانشون در این حوزه قرار دارن ما شاهد حضور اطباء هم هستیم، حالا از کشورهای همسایه همجوار خودمون. واقعا فکر میکنید فقط خلای قانونی باعث این اتفاق شده؟
نه ببین، من گفتم در مقدمتن عرض کردم، این فقط مثلا ما مثال دادم تو شهرداری تبریز، مثلا یک شهرداری شهردار محوره، یعنی یک شهردار اعتقاد به اولویت های اجتماعی داره، یک شهردار اولویتش کارهای عمرانیه. آن چی که مسلمه است وقتی تکلیف قانونی باشه شهرداران دیگه مجاز نیستن، تکلیف دارن و باید برن به سمت حل مشکل اساسی جد برون رفت این فضای بسیار مهم که واقعا خیلی تأثیر داره بر روند آن چیزی که به نام مباحث مدیریت اجتماعی و اصطلاح فرهنگی و در حقیقت در رأس آن امنیت ملی خیلی اثر بالایی داره. خب اعتقاد دستگاه‌های اجرایی و موازی‌کاری هاشون هم مهمه، یعنی استانداران در این بخش، یه استاندار اصلا وقت نمیذاره برای این کار، چون یه کارگوری ستادی پیش بینی شده زیر شورای اجتماعی استان‌ها. مثلا یه استاندار، من مثلا آمار دارم، یه استانداری از سر یک استان سالانه در طول 5 سال مدیریتش یک بارم برای شورای اجتماعی وقت نمیذاره، چه برسد بیاد برای کودکان کار که زیر شورای اجتماعی داره مدیریت میشود وقت بذاره. یعنی پس میشود دقیقاً استاندار محور برای آسوده. یک استانداری هست که اصلا اولویت از مباحث اجتماعی علاقمند
پس باید به شکل ویژه از اون استاندارانی که حتی در طول 5 سال از دو طول خدمتشون، تاکید میکنم استاندار در طول 5 سال از طول خدمتش حسب فرمایش رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای مسائل اجتماعی وقت نمیذاره، باید به شکل ویژه تقدیر بشه. ما همین صدای تقدیر خودمون رو برای این دست از استاندارانی که حتما تعدادشون بسیار کمه با صدای بلند عنوان میکنه. اما بخش دیگر جناب دکتر بابایی به مسئله جنگ، تنش‌های سیاسی و اقتصادی برمیگرده. این دست از مؤلفه‌ها چه سهمی در افزایش آمار کودکان کار میتونه توی خیابان‌ها حسب فرمایش شما حتی زشت کردن مناظر شهری ما رو با خودش با همراه داشته باشه؟
این بخش رو تأثیر داره، ولی از تأثیر دو تا مؤلفه اول به نظر من بالاتر نیست. یعنی ما خب بالاخره در کشور ما مثلا 8 سال دفاع معزز داشتیم و این جنگ‌های اخیر که داشتیم به تنش داخلی هم بله، مثلا در سر فرصت هایی که به وجود اومد متاسفانه ما اتفاقات افتاده. گفتم که این موضوع ارتباط بین موضوع کودکان کار و امنیت ملی در هر حوزه شامل چه بخواید در دوران جنگ بگی یا در دوران تنش های اجتماعی در داخل کشورها، هر کشوری احتمال دارد که اتفاق بیفته. این بخش مدیریت شده نیست، اصلا ابزار و الان کار دست در حقیقت حاکمیت و ساختاران نیست، به طبیعیش میتواند به عنوان یه موزل اضافه بشه در کوتاه مدت به موزلایی که کوتاه مدت برای کشور به وجود میاد. یعنی ما باید اشراف اطلاعاتی امنیتی و اجتماعی تو این بخش جدی داشته باشیم. میطلبه که سازمان بیزیسی، البته سازمان بیزیسی علاقه برانساب، من میخوام بگم تشکر رو این بخش اقداماتی کرده، یعنی مثلا در دوره رئیس بیزیسی اخیر جنابای دکتر حسینی یه کارهایی کرده، یعنی دقیقاً به نسبت رؤسایی که من حداقل 6-7 سال تو مجلس شاهدم گزارش هایی که میده از منظری در حقیقت مباحث توجه به مباحث اجتماعی توجهاتی داشته، ولی آنچه که برای ما امروز مهمه اون هماهنگی، انسجام، همدلی و ظرفیت، استفاده از ظرفیت ها به طور اساسی در استان ها با محوریت استانداران، در شهرها با محوریت فرمانداران، در شهرستان ها، در نهایت در شهرداری، در شهرداری های تقریبا متوسط به بالای به اصطلاح ما قانونگذاران 150 هزار نفر جمعیت به بالا تا رسیدن به کلانشهرهایی که در کشور وجود داره، خب با شهرداران نقش اساسی داره. تهران که جای خود دارد، یعنی وقتی شهردار تهران، من خودم یکی از مشکلات این بخش در حوزه فقط شهرداری تهران خیلی نمود داره، من حتی بالا شهر تهران که ما بریم سر چهارم میبینیم انگار که بخشی از خودروهای شهر این گوه از این به اصطلاح آسیبا وجود داره. اینا رو میشود در کوتاه مدت مدیریت کرد تا برسیم به استاندازه شهرداری ها میتوانند نقش را برای حاکمیت ایجاد کنند. یعنی وقتی مثلا اینجا خلق قوانین دارن، خوش شهردار جان مثلا شهرهایی مثل تهران، شهرهایی مثل اصفهان، شهرهایی مثل مشهد، اونا که ظهور ورودی بیشتری داره میتونن پیشنهاد بدن، نقشه راه را بدن به مراکز تحقیقاتی مجلس دولت تا بتوانیم اگر خلای قوانین داریم از قوانین جدید رو تصویب کنیم، اگر هم نیاز به تدابیر دیگر در مصوبه هیئت دولت دارد از ظرفیت هیئت دولت و اختیارات رئیس جمهور استفاده کنیم و حتی قوه قضاییه هم ماموریتای تو این بخش داره. ما با تو این بخش هم تو قوه قضاییه هم فقط در صرف این که ما بیام بازداشت کنیم، افاده ببریم در یک جایی مثلا گرمخانه نگه داشته باشیم بعد دوباره رهاش کنیم، یعنی قوه قضاییه هم به نظر من تو این بخش به عنوان رفع ترتیب عمل میکنه، یعنی دون حاضر به معاونت اجتماعی قوه قضاییه هم تو این بخش باید جدیتر ورود پیدا کنه. اینا نکاتی هست که حداقل من به عنوان تجربه 6 7 ساله تقریبا متوجه شدم و البته گفتم ما داریم تو این بخش تو آسیبا کار میکنیم، توی یک کار بسیار مهم و ریشه‌ای و محتوایی نمیشد عجله هم کرد. یعنی درسته که مثلا 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال تاریخچه کودکان کار در کشور ما داریم، اما برای حل مشکلش هم عجله نداریم. دلیلی است که نمیگه از جمعیت آماری خیلی بالا نیست، یعنی نمیشه گفتم من میرم تکراری هم هست. مثلا من میرم همشهریای ما در استان مازندران در چهارراه تهران هم خب نشون میده که باند مافیایی حفاظتش میکنه میبره اونجا، وگرنه اون میتونه در هم شهر ما شهر ما جا آمارش فهم میشه مدیریت میشه. بنابراین این بخشو فعلا وجود داره، باید اینم مدیریت کنیم ان شاءالله بتونیم به نتیجه برسیم.
ان شاءالله دیگه صراحت و صداقت و صراحت کلامتون هم فراوان بود جناب دکتر بابایی عزیز. عرض پایانی من چون خودتون بهش اشاره کردین که نازنینانمون در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حسب حتما درخواستی که شما و عزیزانتون در کمیسیون اجتماعی داشتید در حال کار تحقیقاتی و پژوهشی بفهمونین که قراره به صحن بیاد در این دوره مجلس، میتونیم انتظار اینو داشته باشیم
ان شاء الله این دوره مجلس
حداقل
کارو براتون انجام
بده. ان شاء الله عرایض من در چهار محوری که بود به پایان رسید. اگه نکته‌ای هست باید بهش ارجاع
کنم. عرض ندارم من که شما این به این برنامه خوب پرداختیم، ما عزیزم تبریک به در حقیقت از روی شما سازمان بین‌المللی جو در حقیقت سازمان‌های بین‌المللی در که مثل جهان به اینقدر اهمیت داره که خب اینجا بحث پروتکل‌های بین‌المللی بعضی کلید واژه حساسن، این از ابعاد حقوق بشر کشورها و در حقوق بین‌الملل مثلا بشریت امروز میشن. کشورها بر مدل کشورها و اوکراینی های کشورهای مختلف از این منظر از منظر افکار عمومی بین المللی قضاوت می شوند. کودکان کار یکی از مدیریت کودکان کار یکی از شاخص های مدیریت در افکار بین المللی است. خیلی ما توجه است، یعنی من یک جلسه سال قبل ما تو ژنو داشتیم این بخشش خیلی ما توجه بود که جهان امروز داره جهان پیشرفته به این خیلی در حقیقت توجه داره و در بعضی کشورها خیلی بهش توجه میکنن و تا دچار مافیایی مثل قاچاق اسلحه قاچاقهای دیگر که فرایل بالاتر از کودکان کار هست خدا نکرده نشوند و بزههای جدید و شاخصهای بتدبیری امنیت ملی را برای کشورها هم ایجاد نکنه. حتی قاچاق مواد مخدر هم ریشش بخشی از کودکان کار تا که بزرگتر میشن در نهایت میرن تو مسیرهای بعدی در حقیقت دست در قطعشوهای اونایی که از به عنوان خارج از گوه به صلاح این جریان های مافیایی داره مدیریت میکنن تحت شعار قرار میگیرن. ان شاء الله امیدوارم کشور ما به این موضوع توجه دارد داشته باشه که دارد، نه اینکه اصلا توجه نداشته باشه، ولی توقع بیشتر است که دستگاه‌ها دولت‌ها مجالس همه کسانی که در مسائل مختلف البته با رویکرد اول اجتماعی بعد زیربخش مسائل اجتماعی اولین هاش تقریبا همین بحث کودکان کار است که توجه بیشتری بشه.
ان شاء الله بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب دکتر بابایی، شما رو به خدای یگانه میسپارم.
خیلی ممنون، تشکر.
یا علی. دوستان عزیز، به بهانه 12 ژوئن 22 خرداد روز جهانی مبارزه با کودکان کار با جناب دکتر علی بابایی رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی سخن گفتیم. من با اجازه تایید کننده محترم برنامه نکته‌ای رو باید عرض بکنم. دو سازمانی که از زبان جناب دکتر بابایی نامشون اومد، چه شهرداری به ویژه شهرداری تهران چون نام برده شد، همچنین معاونت اجتماعی قوه قضاییه، بدون هیچ تردیدی درباره روایتی که رئیس محترم کمیسیون اجتماعی خانه ملتون رو مطرح کرده این فضا و این زمان برای پاسخگویی در شبکه رادیویی گفتگو، چه در برنامه های صبحگاهیش به وقت گفتگو، چه برنامه عصرگاهیش روی موج گفتگو فراهم است. با آغوش باز شنونده پاسخهای شما درباره طرح نقد جناب دکتر بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در باره مؤلفه کودکان کار در ایران خواهیم داشت با استقبالی گرم.
علی نامه تو در جانم ایرانم، ایران به پای پرچمت میمانم، ایرانم، ایران میخوانم به شوق تو ایران. فدای تیرانه می من، تو عاشقانه ای پر از ترانه ای، فدای تیرانه می من. باران سرودت ای وطن پایان ندارد، عشق من جانم فدای ایرانم. ارواز خوشا خاک تو چو گل نشست خون پاک یارا، دریا نشانه ی زلال تو، رویا همیشه با خیال تو، تمام لحظه های زندگی من برای ایران.
ده و 27 دقیقه صبح جمعه 22 خرداد ماه، شبکه رادیوی گفتگو و برنامه به وقت گفتگو. شب چادر سیاه خود را بر فراز خلیج تا ابد فارس گسترانده بود. موجها زمزمه خون نیاکان سترگ و بزرگ ما را در گوش صدفها زمزمه می کردند. اینجا در دل گهواره تمدن سرزمین من ایران، ناگهان چشمان گرگ صفت دشمن تلسم برتری و توهم عددی و نظامی را بر دیوارهای هوای این سرزمین پاشید. امریکا آن اژدهای زره پوش تکنولوژی با گروهی که از انفجار بمب‌های اتمی در دو شهر ژاپن به ارث برده بود پای به ساحل مکران گذاشت. گمان میکرد که با چکمه‌های فولادینش رؤیای خونینی دیگر برای تهران و ایرانیان را یک شبه برای خود رقم خواهد زد. اما اینجا نه هیروشیما بود نه تگزاس، اینجا ایران است، جایی که بادهای رستاخیز مردمانش طعم شهادت را به برگ‌های خرما چشانده‌اند و هر وجب از خاکش سند یک اسطوره است. هنوز نخستین موشک از ناف شکنهای دشمن هواپیماهای رژیم صهیون بلند نشده بود که شاهد بودیم در میان هزاران هزار نی بیدار سوزان عطر آتشناک مقاومت شهادت مردمان ایرانی خود به مثابه یک رزمنده رو